الحمد. صلى الله وعليه الطاهر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين تقدم الكلام بإطلاق حديث دو از باب ده از اقسام حج روایت امر احرام مکی در حج قران و افراد از مکه هست. حدیث دو باب 21 صفحه 246. در استدلال به این حدیث مناقشه ای شد و اون این بود که شما در ما سبق کلمه رحل را مسافر خانه معنا کرده ای. مسافرخانه با متولد در مکه نمی سازه مگر خادم مسافرخانه باشد. این مناقشه واضح و ضعف است برای این که اگر در ما سبق مسافر خانه معنا شده است از این جهت است که مسافر خانه احد مصادیق رحل است. رحل ظرف اشیا است. کیسه برنج رحل است، کیسه گندم رحل است، کیسه نان رحل است، خانه رحل است، مسکن رحل است. همه اینها ظرف یا ظرف انسان ها هست یا ظرف گندم است یا ظرف برنج است. لذا رحل به معنای وعا، وعا یعنی ظرف اشیا. ولذا در آیه 70-72 از سوره مبارکه یوسف چی میخوانی؟ جعل السقایت فی رحل اخی، اونم احد مصادیق است. اون هم ظرف گند و ما بود. در آیه بعدش میخوانید فی رحل اخیز، اون هم همین معناست. ولذا در این حدیث شریف ضبط لیت نعال فسلو فر راحل، اگه میبینی اینجا زمین رطوبتیست آبت برو تو خانه نماز بخوان. راحل اینجا به معنی این مسکن است. اگه زمین باران میاد خیس است، رطوبت هست، اینجا نماز نخوان. نماز تا فسلو فر راحل، راحل اونجا هم به معنی مسکن است. مخصوصا مجمع مسکن معنا میکند. عرض کردم مسکن هم باز احد مصادیق است، ظرف است. ظرف گاهی اوقات کیسه است، گاهی اوقات مسکن است. فعلیه به وجه من الوجوه ما ذکرنا سابقا این صحه منافات با مذکرنا ندارد، اون احد مصادیق است. احرامت من رحلک باشه، مسکنت باشه، از خانه خودت باشه، این همون معنا این که خانه میقات هست، همون معنا رو تعیین میکند، نه این که منافات داشته باشد. کما این که در این رابطه تقدم الکلام در جواهر جلد 18 صفحه 77 در اونجا صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در فوارق بین حج تمتع و قران و منها که سه سر و آخر صفحه است می فرماید احرام حج تمتع از مکه است، احرام حج قران و افراد از مواقیت هست. بعد میگوید نعم کسی که مکیست احرام او از مکه هست. عبارت رو بروید جلوتر میگوید در تذکره گفته لا خلاف فی ذلک. البته در این بین جواهر عللی ذکر کرده که هیچ یک از اون علل اثبات مدعا را نمی کند. لأنه اقرب الى عرفات، لأنها میقات، اونها اثبات نمی کنه. مهم فتوای ایشون این است لا نعلم فی الخلاف، دلیلش ما ذکرنا لا ما فی الجواهر. اون 400 را حتماً مطالعه بفرمایید. ادله که ایشون فرموده است همش ناتمام است، فقط همون ادعای اجماش به درد ما ذکرنا میخورد. کلام در مورد سوم است که مورد سوم مجاور در مکه است. سیدون الاسدان می فرماید مجاور در مکه میقات او خود مکه است. ذکرنا به این که دلیل بر این مطلب ایزن مذکرناست، فقط در این بین دو روایت صحیح هست که علا خلاف مذکرناست، یکی صحیح عبدالرحمن است، دیگری هم صحیحه دیگری بود که در باب 9 حدیث 5 و 6 صحیح ابوالفضل و صحیح عبدالرحمن. ملاحظه بفرمایید این دو صحیحه را، این دو صحیحه بیش از 7 اجمال درش به چشم میخورد. ملاحظه کنید 3 اجمال در صحیحه ابوالفضل است، در این صحیحه عطا و فی ذلک المکان فتوحون، می فرماید خداوند مقدر کرد برای رسول خودش فتوحاتی را در این جریان، فتح طائف، این درسته، فتح خیبر و الفتح، فتح مکه، فتح خیبر بین طائف و فتح مکه بوده یا خونین بینهما بوده، چرا همه این نسخه خیبر نوشته؟ یقینا اشتباه تاریخی است. حالا به گردن چاپخانه بگذارید، جواب هست اما اجمال در روایت هست. عمرهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را مطالعه کنید، هم تاریخی هم روایی، یعنی روایاتش همینجا هست، نمیخوام بحث بکنم، مسلمه در این جریان فتح خیبر نبوده، فتح حنین بوده، روایت صحیح هم داره که فتح حنین بوده. اجمال دومی که هست در مسئله اول ذی‌الحجه و پنجم ذی‌الحجه و سروره و غیر سروره هست، نه اول ذی‌الحجه زمان احرام است نه پنجم ذی‌الحجه، بل اتفاق 25 ذی‌القعده هم میتواند برود، 29 هم میتواند، 10 شوال هم میتواند، اول ذی‌الحجه را میتواند، 5 ذی‌الحجه را میتواند. لذا این سوال انگیز است که مقصود امام علیه السلام تعیین داره میکنه که اول ذی‌الحجه حرکت بکنه، این چرا؟ باید جوابگو باشیم چرا. اجمال سوم و هو العمده، خصوصا در صحیح عبدالرحمن، قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احرام برای عمر مفرده انجام داده. ببینید اونا میتوانید با اون صفحه تطبیقش بدید یا نه. صوفیان آمده میگه از کجا میگیدین نقاط است؟ رسول اکرم میگه امام صادق علیه السلام میفهمه رسول اکرم محرم شده، سوال احرام حج است، امام میفهمه انه مواقیتون، خب مواقیتون خب میقات عمره مفرده باشه، چرا میقات حج قران و افراد باشه؟ این سوال هست، این اجمال در این روایات، کل اون صفحه را ملاحظه کنید. قال انما هذا اخذت من عبد الله ابن عمر کان اذا رأى الهلال صاحب الحرس و قال علیس کان اندکم مرزیان. امام فرمود شما که قبول دارید عبدالله ابن عمر را، خب باش عبدالله ابن عمر باشه، شما که قبول دارید چرا این حرف را میزنید؟ من امام علیه السلام وارد جریان میشه که رسول خدا آمد اینجا محرم شد، خب محرم به احرام عمره مفردی شد، ما بحث حج داریم. ملاحظه بفرمایید، راجب زن هاست، امام علیه السلام میفرماید اینا میقاتم نرفتن نرفتن، همین خود مکه محرم بشن. همه میقات ها این حرف ها میگوییم، برای همه زن ها این حرف ها میگوییم، باید توجیه کنیم. من جمله در اون آخر مجادله امام علیه السلام فرمود فأحببت ان یخرجوا من مکه الى بعض المواقیت. احببت ظهور در استحباب داره. من جمله از کلمات ارا لک ان تفعل بوی استحباب میده. اگر واجب باشد میفرماید علیک ان تفعل. دقت کنید روایت بدون تردید اجمالاتی دارد. من خیال میکنم 7 اجمال بیشتر در روایت هست، حالا نمیدونم اینها گفتم چند تاست، الان کل روایت فیه اجمالاتم کثیره، لذا بعض از فقها ها میگن این روایت حمل بر استحباب میشود. چرا حمله بر استحباب می شود؟ به مطلبی که بعداً خواهیم گفت، به این که احرام از منزل رخصت است، اگر رخصت است منافات با استحباب ندارد. فعلیه این روایت، این دو روایت با این اجمالاتی که دارد، گرچه اجمالات همه قابل جواب است، فرض کن 8 سطر شما نفهمیم، اما سطر اول که اشکالی ندارد، اجمالی ندارد، جواب این اشکالات این است، اما وکیف کان اجماع اون طرف است، شهرت اون طرف است، اجمالات این طرف است، لذا لا یبعد که احرام مجاور احرام همون خود مکه باشد. مستحب است که بروند در تنعیم یا جعاره یا غیر زاله. عذاب ما اندنا. این بیان در احد اقسام مجاور جای تأمل است. مثلا اگر مجاوری است که قصد توتن نکرده، مجاوری است که فرض او انقلاب پیدا نکرده، این مجاور فقط 3 ماه آمده، آیا این مجاور هم احرام او از مکه است یا نه؟ ظاهر فرمایش سیدنا الاستاد این است که این از مکه نباشد، این از ادنى الهل باشد. ملاحظه کنید عبارت را، عبارت تحریر را ملاحظه کنید. این استثناء به خاطر موثقه سماعه هست. در باب 10 از اقسام حج حدیث 2 در این موثق فرض این است که کسی ماه مبارک آمده در مکه مونده، در این روایت می‌فرماید از ادن الهل محرم بشود، خصوصی این فرض زائدن بر اون دو صحیح روایت خاص دارد، لذا لا یبعد که این بگوییم واجب است برود به ادن الهل. ملاحظه کنید حدیث مفصل است، صفحه 195 باب ده حدیث 2، فإن هو احب ان یفرد الحج فلیخرج الى الجعران فیلبی منها. بعید نیست که در این فرض سه قسم مجاور بود دیگه، این مجاور، مجاوری که دو سه ماه بیشتر نمانده، این بگوییم اگر میخواد حج قران یا افراد انجام بدهد برود به جعرانه. هذا تمام الکلام در رابطه با میقات هشت. من جمله از مطالبی که تقدم الکلام در میقات هشت این بحث انجام شد که این میقات للحاضر والمفرد است او للاعم است. ادله احتمال این تقدم الکلام، کسانی که میگن للاعم است سه مقدمه مسلمه داشتن، کسانی که میگن للاخص است کلمات اصحاب بود از قبیل کلام محقق و شهید، بعد رفقا که نوشتن ده ها کلام دیگر مثل کلام شهید و محقق است، یعنی بحث را بردن روی حج قران و افراد. چون که فقها این کار را کردن پس ما بگوییم اختصاص است، اینهایی که میگوین للاخص است. سوال ما از رفقا این بود که کسی که تصریح به تعمیم کرده کیست؟ اینجا گیر بودیم، یعنی میخواستیم پیدا کنیم، نبود، جواهر نبود، حدائق نبود، مستند نبود، به اصطلاح تنها میخواستیم به میدان نرویم. از برکت نوشته رفقا معلوم شد که فقها تصریح به این معنا کرده. ملاحظه کنید اینا گاهی یک مطلب خیال میکنید کم ارزش، خیلی پر ارزش در مقام تحقیق. من جمله از فقهایی که تصریح کرده محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در جلد 6 صفحه 184 که این مورد رو اغلب رفقا که چیزی نوشته بودن یادداشت کرده بودن، منم مراجعه کردم یادداشتم کردم، شما هم یادداشت کنید. این کلام مرحوم اردبیلی مطلب را میرساند، خوبم میرساند، اما به وضوح مثل کلمات دیگران نیست. چرا؟ ملاحظه کنید این کلام را میگه و مرادنا از این که دو ویره ار میقات هست للعمر والحج. این کلمه للعمر 80% عمری تمتع را میگوید، 90% عمری تمتع را میگوید. خب معناش این است که دو ویره ار میقات برای حج تمتع هست، یعنی عمره حج تمتع و میقات برای حج تمتع هست. لمن کان بین میقات و مکه، پس این عبارت 90% میرسانند. اون 10% هم برای اینکه کلمه عمره، اگر میفرمود عمره تمتع خیلی بهتر بود دیگه، این 10% هم نبود. لقائل ان یقول که مرادش عمره مفرده، این غلطه. این 10% هست اما غلطه، برای اینکه عمره تمتع را مرحوم اردبیلی، عمره مفرده را مرحوم اردبیلی در جلد 7 صفحه فلان اونجا بحث کرده. لذا این 10% هم باید اسقاط بشود به دو قرینه. یک، در مقابل حج عمره تمتع است. دو، عمره مفرده را در جلد 7 ایشون بحث کرده، گفته 3 احتمال دارد. به این دو قرینه این 10% اجمال را بردارید. اما خود کلام فی نفسهی 10% اجمال دارد. از این نوعی که مرادش از عمره لقائل یعنی یقول عمره مفرده یا وضع به هم میخوره. و کیف کام با این دو قرینه که گفتیم، مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه تصریح به ما ذکرنا کرده است، من جمله از کسانی که تصریح به این معنا کرده است مرحوم محقق داماد است در کتاب حجشون، تصریح به این معنا کرده است. اون عبارت اوزه از عبارت مرحوم اردبیلی است، برای اینکه اون 10% هم در عبارت مرحوم داماد دیده نمی شود. اسره من الکل، بعض از مناسک عارضم است که در صفحه 95 سؤالی میکنه کسی به این که کسی حج تمتع برش واجبه بین میقات و مکه هست، یجوزو که از منزلش محرم بشود؟ جواب این است، نعم یجوزو له الاحرام من منزله. این اوزه من الکل است، فعلیه بناعن الا ما ذکرنا سه نفر از محققین تصریح به این که دو ویره اهل للحاضر و نائیست او للقران و تمتع است. این هم در رابطه با اون ما مطلب تو اون روز عرض کردیم. مطلب دیگر در رابطه با میقات هشت این است که احرام از دویره عهد لمن کان بین المیقات و مکه رخصتون او عزیمتون و علیه اشعار سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در آخر میقات هشت به قومه و هو رخصتون. دو احتمال است در مسئله. یک احتمال این است که نه عزیمت باشد، کسی که منزل او بین مکه و میقات هست باید از خانش محرم بشود، حق ندارد برگردد از جوفه محرم بشود. دلیل بر این احتمال این است که احرم من منزلهی دارد، یحرم من منزلهی دارد، ظاهر ام تعین است. اگر ظاهر ام تعین است پس احرام از منزل که میقات هشت است تعین دارد. احتمال دوم که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه انتخاب کرده است طبعا للجواهر در جلد 18 صفحه 115 این است که نه، این رخصتون میل دارد از منزلش محرم بشود، میل دارد برود به جوفه از جوفه محرم بشود. دلیل بر این احتمال دوم همون مطلبی است که در قوانین خونده اید. میگن یکی از قرائن نوعیه وقوع الامر عقیب الحظر است. شما کما سیعتی انشاء الله تعالی فی غیر واحد من الروایات نهی از احرام بعد الجوفه دارید، نهی از احرام بعد از شجره دارید، نهی از احرام بعد مطلق المواقید دارید. لا یجوز تقدیم الاحرام قبل المیقات ولا بعدها. این امری که اینجا آمده است امر عقیب الحظر است. میگوین وقوع الامر عقیب الحظر قرینتون عامتون به این که کل امری که واقع عقیب هست بلکه توهم هست میگوین ندبست فعلیه ظاهرن والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه تمام است، یعنی احرام از میقات هشت رخصت است. اگر کسی میخواهد برگردد به میقات از میقات محرم بشود مانعی ندارد. در صحیحه شریفه به این جمله رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید اللهم اجعل ما یلق الشیطان فی روئی من التمنی و التزنی و الحسد ذکرن لعظمتی که تا آخر جمله. ابتداعاً شش جمله اینجا ذکر شده، سه تا صفات بد، سه تا صفات خوب. ابتداعاً بحثی که انجام میشه ما یلق شیطان است، القاعات رحمانی باشد اثر دارد، شیطانی هم باشد اثر دارد. خداوند متعال یکی از نعماتی که برای انسان قرار داده پذیرش است، روحیه پذیرش دادن. اگر روحیه پذیرش پذیرش رحمانی باشد انسان کامل می شود، اگر پذیرش القاعات شیطانی باشد شیطانی می شود انسان. منتها از این معنا در بعضی کلمات به عنوان القا ما یلق شیطان ذکر شده، در بعضی جهات نفاسات فلعقد ذکر شده القاعات. لذا در اون روایت در مجمع البحرین هست رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید نفس فی روی روح الامین، روح یعنی قلب معنا کردن، عقل معنا کردن، مرکز پذیرش مطالب برای انسان. حالا میخواد قلب باشد، میخواد روح باشد، میخواد عقل باشد. میفرماید روح الامین دمید در قلب من، در روح من، به این که هیچ انسانی نمیمیرد مگر اون رزق مکتومش را استفاده بکنه. تا وقتی که خداوند روزی که برای من برای شما مقدر کرده تا استیفان نکنیم نمیمیریم. هر انسانی وقتی مرد بدان دیگه تمام شده بوده. نفس روح الامین فی روی و الا یموت انسان الا بعد از استکمال رزق. در این رابطه در روایات اخلاقی ما نهج البلاغه آیات و قرآن روایات زیاد ها، این که اگر الهامات القاعات دمیدن ها رحمانی شد اثر داره، شیطانی هم شد اثر داره. در بعضی از روایات امام علیه السلام می فهمد علوم دیگران را ذم به علوم خودتون بکنید. پیش یک عالم نشسته یا مطلبی گفت اضافه می شود دیگه، عقل دیگران را با عقل خودتون کنید. خب این برای اون انسان هایی است که الهامات رحمانی است یا از انسان‌های رحمانی است. از مؤمن القاعات می شود، از علم مؤمن بر علم خودتون استفاده کنید، عقل مؤمن بر از عقل خودتون استفاده کنید. عکسش هم زیاده ها. امام علیه السلام می فرماید با آدم شریر مصاحبه نکنید. در روایت این گونه علت ذکر کرده، امام می فرماید برای اینکه ناخود آگاه شر او در شما اثر می کنه. امروز اثر نکنه، سال دیگه اثر میکنه. مصاحبه با شریر در اسلام مذموم است. جهتش این است که اون شریر هر چی که القا میکنه به انسان شر القا میکنه. یک روز دو روز ماها که ضعیف و نفسیم قبول نمیکنیم، در دراز مدت قبول میکنیم. لذا در خود این روایت امام علیه السلام میفرماید شما تحت تاثیر القاعات او قرار میگیرید، در حالی که نمیدانید، ناخود آگاه. یا در بعضی از روایات دارد که با آدم بخیل مشورت نکنید، با آدم ترسو مشورت نکنید. چرا؟ امام به هر کدوم یک علتی ذکر کرده، میفرماید اون آدم ترسو که راه را گم میکنه، اول اینکه راهی نشون بده که انسان از این مشکل نجات پیدا بکنه، همه شر احتمال یا جلوشو میبند. آدم صدق میمانه، هیچ وقت موفق نمیشه. با آدم بخیل هم میگه مشورت نکنید، با آدم حریص میفرماید مشورت نکنید. اینا همه برای اینکه القاعات اثر داره. آدم بخیل القاعاتش مثل خودشه، آدم حریص القاعاتش مثل خودشه. القاعات شیطانیست، این القاعات شیطانی در انسان اثر داره، رحمانی هم باشد اثر داره، به جمیع مراتب الهامات اثر میگذاره در قلب. ولو از یک مؤمن ساده جاهل باشد، اما از روی ایمان سخن گفته است، در انسان اثر میگذاره. بر این اساس امام علیه السلام بعضی از القاعات شیطانی یا شیطان پرستا رو ذکر کرده. یک، تمنی های باطل. دو، سوء ظنای باطل. سه، حسادت ها همش باطل است. این سه تا رو واحدن بعد واحد انشاءالله تعالی در روزهای آینده توضیح میدیم. مقابل این سه تا رحمانی هم ذکر شده، تفکر، ذکر خدا، و سومی هم دارد